پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
هر جان را فرده نمایی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسرش سراسرش
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سید النبیین ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی فی کتابه وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بحث در سنت ها و بدعت ها بود یا بحث در سعادت و شقاوت؟ در زندگی شکی نیست که همه طالب سعادت و از شقاوت پرهیز میکنند، گرچه ممکن است در مصادیق آن اشتباه بکنند، ولی همونها هم که در زندگیشون نارسایی دارند فکر میکنند به سوی سعادت دارند حرکت میکنند، مگر اونهایی که خل باشن و از راه فطرت و سلامت نفس دور شده باشند. الا اونهایی که سلامت طبیعی رو دارن همیشه به دنبال سعادت و خوشبختی هستن. مسئله بعدی در این بحث این بود که ما در این عالم سعادت و شقاوتمون دفعی و فعلی نیست، یعنی اینجور نیست که کسی در شکم مادرش سعید باشه یا در شکم مادرش شقی باشه. گرچه یک حدیثی هست که از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، که در اون حدیث گفته شده که انسانهای سعید از شکم مادر سعیدن و اونها که شقیان در شکم مادر. این مفهومش این نیست که یعنی انسان سعادتمند بالفعل خلق شده یا سعادتمند بالقوه. این نشانه اینه که انسان از رحم مادر راهش نشان داده میشه یا نقشه راهش کشیده میشه، یعنی پدر مادر نطفه غذاها محیط ژن پدر و مادر و بالاخره اخلاق پدر و مادر مؤثرند. معنای مؤثر بودن به قول علمای اخلاق یا حکما این نیست که یک انسانی دیگه بعد از اینکه به دنیا آمد راه سعادت و شقاوتش مشخص شده و مجبوره، یعنی اون که سعید است مجبوره به سعادت و اون که شقی است مجبوره، نه، یعنی زمین برای سعادت برای اون که در مادر خوب داره، رحم پاکی داره، لقمه حلالی داره بیشتر فراهمه تا اون کس که نداره. اما جبری در زندگی نیست، همون کس هم که پدر مادر خوب نداشته باشه باز هم میتونه، و نشانهاش هم در تاریخ هست که کسانی دارای پدر مادرهای خوب هستن بچه هاشون خوب نمیشن و برعکس پدر مادرهای بدن بچه هاشون خوب میشن. ولی اونایی که پدر مادران سالم و سعید و پاک و طیب دارن قهرن آمادگیشون برای سعادت بیشتره، اونها زودتر پرورش میابند، اگر در مدرسه برن زودتر خوبی ها رو درک میکنن و اگر توی کلاس اخلاق برن خوبی ها رو بهتر جذب میکنن، و اونایی که اینطور نیستن دیرتر، ولی اونها میتونن، سختتر برشون. بنابراین فطرت انسانی طبق قرآن فطرت الهیست، نمیتونم گفت که فطرت انسانی فطرت شقاوت و سعادت در همون اول، یا یکیسی شقیه یا یکیسی سعیده، و جبر در عالم نیست. خلاصه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. اگر جبر بود آمدن پیامبران و انبیا و اولیاء خدا چیزی بی خودی می شود دیگه. خب هر کسی راه خودشو طی می کرد می رفت. انبیا اومدن که نفوس مستعده رو هدایت کنن. پس دلهایی هست که بیشتر استعداد داره راه انبیا رو بهتر می رن. و به همین جهت می بینید در قرآن می فرماد و اقم وجه کل دین حنیفن، خطاب که می کند به پیامبر، که این خطاب پیامبر هم خطاب عمومی است، یعنی اون چرا که به عنوان شریعت و هدایت به پیغمبر خطاب میشه خطاب خصوصی نیست. ما خطابای خصوصی هم در قرآن داریم که مربوط به خود پیامبره که اونا رو بحث شارا نمیخوام بکنیم، ولی خطابهایی که به پیغمبر میشه اگه فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو برای ذکر من به پا بدار، این مفهومش این نیست که فقط پیغمبر مخاطب این آیه است. پیغمبر مخاطب اولی است که او این خطاب رو به همه مردم باید برسن. اینجا هم خطاب میکنه به پیغمبر که و اقم وجه کل دین، یعنی در مقابل دین همیشه آماده باش. اقم، شما سربازانی که در یه جا میبرنشون برای حفاظت بهشون میگن اینجا حالت آماده باش، حتی سرشو دیگه این مرور نباد بکنه، یعنی آماده است برای وظیفه. این اقم وجه که این صورتت را محکم در برابر دین نگه دار، این مرور نرو دیگه، نه به طرف این ور نه به طرف اون ور، مقابل دین خدا بایست و هیچ ذره ای به این طرف و اون طرف متمایل نشو. این یعنی حالت آماده باش. و این دین کدام دینه؟ آیه می فرماید فطرت الله، دینی که دین فطریه، یعنی در ذات انسان نهاده شده. این خواسته خواسته فطرت انسان، یعنی سرشت انسان بر اون نهاده شده، سرشتی که تبدیل نداره. البته من این آیه رو دو جور معنا می کنم به احتمال. یک معناش این است که سرشت خدا اصلا قابل تبدیل نیست، هیچ کس نمیتونه این سرشت الهی رو تغییرش بده. یه معناش اینه که نه، تبدیلش ندهید، حالا که ما شما را اینطوری آفریدیم شما به همون مسیر حرکت کنید. اگر بخواد به سعادت برسید باید طبق اون ساختار وجودی خودتون حرکت کنید، که اون جلسه قبل عرض کردم اگر کسی بر خلاف مسیر رودخانه و سیل حرکت بکنه شکست بخوره. شما یه رودخانه رو حساب بکنید، اگه بخواد شنا کنید، اگه به مسیر آب حرکت کنید میرسید به ساحل، اما اگه بر خلاف مسیر، اونم در یک مواقع بحرانی که سیل و یک آب خروشان و حرکتی است، بخواد به اون طرف به طرف بالا بری بر خلاف مسیر سیل شکست بخورید. یک عرض می شود که موج میاد شما رو یه دفعه معلق میکنه. پس ما اگر بخوایم سعادتمند بشیم باید به مسیر خلقت حرکت کنیم. اینو میگیم سنت خداست، این میگیم خلق خداست. بحث رو در اینجا نمیبریم به اینکه حالا خلقت خدا رو میشه تغییر داد، نه، اون یه بحث فلسفی است، خیلی روش بحث نمی کنیم، ولی انقدر هست که خداوند از ما خواسته که این خلقت پاک الهی رو ما حفظ کنیم. میرواد اگر بخواهید شما سعادتمند بشید این راه راهه، این راه سنت الهی. بنده عرض کردم که سنت های الهی دو جوره، یه سنت های طبیعی داریم، یه سنت های موضوعی و قانونی داریم، که هر دو اینها سنت های الهی، چه اونهایی که در خلقت خدا به ما داده که ما طالب خوبی ها باشیم کار خوب بکنیم، چه اونهایی که دستوریه به ما گفتن این کارو بکنید این کارا رو نکنید. هر دوی اینا برای رسیدن به سعادت لازمه. این سنت های وضعی و قراردادی و تشریعی و هدایتی مکمل اون سنت های طبیعی هستن. خدا ما رو اینطوری خلق کرده، پیامبران آمدن ما رو هدایت کنن به اون سنت های طبیعی، بگن که راه اینه، شما رو خدا اینطور آفریده، حواستون جمع باشه. یه جمله عرض کنم این بحث تمام میشه، و اون جمله اینه که خب ما در این مسیری که خدا ما رو خلق کرده تو این عالم ماده موانعی در سر راه داریم که باید اون موانع رو برداریم. یعنی این عالم عالم جاده شوسه نیست که اگر کسی بخواهد برسه به سعادت و مقصد راه همطور باز باشه. راهیست سخت. این آیه رو میخونم بعد در جلسه بعد توضیح میدم. آیه میفرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. میفرماید ای انسان تو به سوی خدا میروی اما با سختی و مشکلات. در این مسیر شکی نیست که سیری داری. من این رو مکرر گفتم که انسان در حرکته که بخواهد چه نخواهد. بعضی خیال میکنه ما همینجور درجا میزنیم. من اینجور نیست. هیچ کس درجا نمیزنه. حرکت میکنه منتها یا در به سوی سقوط هست یا به سوی تعالی. یا پایین میره یا بالا میره. هیچ کس اینطور نیست که در یه جا بمونه. ولو بعضی خیال میکنن که ثابتن ولی هیچ کس ثابت نیست. خب حالا که ما حرکت میکنیم اگر بخواهیم حرکت کنیم الالله راه سخته. همطور مفت و مجانی آدم به خدا نمیرسه. باید تحمل مشکلات رو کرد. در این مسیر سنگلاخای هست، دست اندازای هست، دشمنانی هست در سر راه که ما را نمیگذارند به راهمون برسیم. دشمن یکی از دشمنان اصلی ما این نفس اماره ماست، یکی هم شیطان. امیدواریم که ما بتوانیم در این مسیر با هدایت انبیا و اولیاء خدا با این موانع بجنگیم و این چالش ها را از سر راهمون برداریم به هدف نهایی برسیم انشاءالله. ماه رمضان یکی از اون ماه هاییست که برای این مبارزه خداوند تعیین کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.